شش بعد از ظهر در ایران است و من محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن خبرها و گزارش های این بخش خبری. کرونا جان 68 نفر دیگر را در ایران گرفت. وال استریت ژورنال میگوید چین خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا را افزایش داده است. و سازمان انرژی اتمی از آزمایش سرد راکتور عراق در سال 1400 خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز جمعه از جان باختن 68 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته سیما لاری در شبانه روز گذشته بیش از 7000 نفر هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون 61600 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 1,700,000 نفر هم به کرونا مبتلا شدند. با توجه به سفرهای نوروزی و ورود ویروس جهش یافته به 29 استان ایران، مسئولان از افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر پس از هفته سوم فروردین ماه اظهار نگرانی کردند. از دیگر سو رئیس پلیس راهور ناجا روز جمعه گفت سفر به 40 شهر قرمز و نارنجی در ایران و تردد از این شهرها به دیگر مناطق بنابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع است. به گفته تیمور حسینی رئیس پلیس راهور ناجا، مبلغ جریمه در شهرهای قرمز 1,000,000 تومان و در شهرهای نارنجی 500,000 تومان است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز جمعه از افزایش خرید نفت ایران و ونزوئلا از سوی چین خبر داد. به گفته این روزنامه پکن این اقدام را در جهت کاهش اهرم‌های فشار آمریکا بر این دو کشور انجام می‌دهد. بر اساس داده‌های شرکت کوپلر پیش بینی می‌شود در ماه جاری میلادی چین 918 هزار بشکه نفت از تهران خریداری کند که بیشترین میزان خرید نفت پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است. بنویسید این روزنامه تهران در صورت فروش روزانه 1,000,000 بشکه نفت با قیمت کنونی دیگر تلاشی برای مذاکره با آمریکا نخواهد کرد. روز گذشته دولت آمریکا به چین درباره ادامه خرید نفت از ایران هشدار داد. در گزارش دیگر در همین ارتباط جمهوری اسلامی ایران به لبنان پیشنهاد داده است که حاضر است نفت ایران را به جای دلار در ازای دریافت لیره لبنان به این کشور بفروشد. این خبری بود که حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد. این پیشنهاد غیر متعارف در شرایطی است که لیره لبنان بر اساس نرخ برابری با دلار همکنون یکی از بی‌ارزش‌ترین واحدهای پولی در منطقه خاورمیانه و جهان است. گزارشی هم در همین ارتباط داریم از مرداد قاسمفر.
دبیرکل حزب الله لبنان در یک شبکه تلویزیونی این کشور گفت ما می توانیم بدون استفاده از دلار از ایران مشتقات نفتی بخریم و با لیره پول آن را پرداخت کنیم. سید حسن نصرالله در این سخنان با بیان اینکه جمهوری اسلامی برای حل بحران سوخت در لبنان پیشنهاد خوبی داده است، افزود اجرای پیشنهاد ایران از طریق دولت لبنان و بر اساس قوانین آن انجام خواهد شد. پیشنهاد جمهوری اسلامی برای فروش نفت ایران به لبنان در ازای لیره این کشور در شرایطی است که ارزش برابری لیره لبنان در مقابل دلار آمریکا تحت تأثیر ادامه بحران اقتصادی و سیاسی در این کشور به پایین ترین حد تاریخی خود رسیده است. هر دلار آمریکا در مبادلات روز جمعه 29 اسفند 1399 در بازار غیر رسمی بیروت برابر با 12,000 لیره لبنان به فروش رفت. این در حالی است که از سال 1997 میلادی تا کنون نرخ رسمی برابری لیره لبنان در مقابل دلار حدود 1500 لیره بوده است. احمد علوی استاد اقتصاد حوزه نفت در استکهلم سوئد درباره این پیشنهاد جمهوری اسلامی به لبنان میگوید
از اینجایی که لیر لبنان یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان است در شرایط فعلی و دائما ارزش اون هم ازش کاسته میشه، طبیعی است که چنین معامله یعنی فروش مشتقات نفتی به لبنان و گرفتن لیر به معنی صادرات مجانی این فراورده هاست لبنان، و البته می دانیم که این فراورده ها ارزش زیادی دارن، بازار بسیار بزرگ و همچنین داغی دارن این فراورده ها. این به این معناست که به هر حال این فراورده ها فروخته میشه به لبنان، و حتی اگر بیش از نیاز لبنان باشه لبنان اینها رو تبدیل میکنه به دلار و اقتصاد خودش وارد میکنه، و البته مجانی تمام میشه براش، ولی کن خب این پول پولیست که در لبنان میماند، در ازای اون لیر لبنانی که ارزش نداره به سیستم اقتصادی ایران میاد که کارآمد نیست، اصلا کارآمدی نداره، در هیچ جا پذیرفته نمیشه. و البته این مسئله جدیدی هم نیست، ایران در رابطش با سوریه و بقیه کشورهایی که گروهای نیابتی دارد چه معاملاتی رو انجام داد، یعنی نفت خام یا مشتقات رو به شکل مجانی یا با قیمت بسیار پایین عرضه کرده و در ازای اون یا چیزی رو نگرفته، یا اگر پولی رو گرفته پولهایی بوده که ارزش چندانی نداشته. و این البته معاوضه نفت هست، دادن رانت نفتی به این کشورها و خرید در واقع این گروه های نیابتی است.
اگرچه شواهد موجود نشان می‌دهند که استفاده از نفت و ثروت ملی ایران برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی سابقه ای طولانی و بارها گفته شده دارد، اما مردم ایران در شرایط فعلی بیش از همیشه به درآمد حاصل از نفت خود نیازمندند. احمد علوی.
البته باید توجه داشت که این چنین معامله، یعنی فروش مشتقات نفتی یا فرض نفت خام به لبنان و دریافت لیر، دارای پیامدهای سیاسی هم هست، به این معنا که دست حزب الله را برای دخالت بیشتر در اقتصاد و سیاست لبنان باز میکنه و نفوذ حکومت ایران در اونجا را شدت میبخشه. چنین امری زمانی صورت میگیره که مردم ایران محرومن و بودجه سرانه کاهش پیدا میکنه، اقتصاد ایران در چنگال رکود هست، و به هر حال حاکمیت ایران برای اینکه نقشی در منطقه داشته باشه، گروه‌های نیابتی خودش رو حفظ بکنه، حاضر است که مایحتاج مردم ایران رو تقدیم حزب الله و گروه‌های نیابتیش بکنه برای اینکه قدرت رو در اونجا داشته باشه. منتها مسئله‌ای که پیش میآید این است که به واقع این مشتقات به دولت یا حکومت یا مردم لبنان هدیه نمی‌شود، بلکه به حزب الله، برای اینکه حزب الله اقتدار پیدا کنه. چرا؟ برای که اقتدار حکومت ایران در این منطقه مرهون کمک‌هایی است که حاکمیت ایران از جیب مردم ایران به این گروه‌های نیابتی می‌کنه.
پیشنهاد صدور نفت در ازای لیر لبنان در شرایطی است که ارزش واحد پول لبنان به دلیل بحران‌های شدید اقتصادی و سیاسی این کشور بیش از 85% سقوط کرده است.
شنیدید گزارش مرداد قاسمفر رو درباره پیشنهادی که جمهوری اسلامی ایران به لبنان داده که حاضر نفت ایران رو به جای دلار در ازای دریافت لیره لبنان به این کشور بفروشه. اما یک نکته رو با شما شنوندگان رادیو فردا که در این لحظه شنونده ما هستید در میون بگذارم، و اون همین که حتما متوجه شدید که امروز استثنا ما برنامه ساعت ششم رو نداریم و برنامه ساعت ششم رو حتما در پس از تعطیلات نوروز باز از سر میگیریم و این برنامه رو میتونید شنوندش باشید، مانند گذشته در بحث‌هاش شرکت کنید. پس امروز استثنا این اتفاق افتاده و ما این برنامه رو پخشش رو در دستور کار نداریم. اما 18 ساعت مونده تا لحظه تحویل سال 1400. بشنویم که رادیو فردا در 1400 با چه برنامه‌ای در کنار شماست.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب گاو یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی، چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره‌های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.
خب امیدوارم که سبزی پلوتون رو بتونید با رادیو فردا در کنار رادیو فردا میل کنید، چرا که ساعت تحویل سال هم به نوعی نزدیک به ظهر و میشه یک ذره با تأخیر سال رو تحویل کرد و سبزی پلو رو میل کرد در کنار رادیو فردا. اما اجازه بدید که به یک خبر دیگر برگردم. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت تاکنون هیچ مسئولی واکسن کرونا نزده است. آقای واعظی با اشاره به برخی خبرها مبنی بر استفاده غیر قانونی از واکسن کرونا گفت تکلیف هر مقدار واکسنی که وارد کشور می شود در ستاد ملی مقابله با کرونا مشخص می شود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از واکسیناسیون مقام های حکومتی جمهوری اسلامی و عدم پیشرفت واکسیناسیون مطابق برنامه طراحی شده انتقاد کردند. اما در بیش از 130 کشور دنیا طی 3 ماه گذشته بالغ بر 390 میلیون دوز از واکسن ضد کرونا شرکت های مختلف تزریق شده. از بکتاش همسپور در این باره بیشتر بشنویم.
از 3 ماه پیش که اولین دوز واکسن کاملا آزمایش شده یه فایزر بیونتک در بریتانیا به کار گرفته شد تا کنون چند واکسن پروانه بکارگیری جهانی دریافت داشته، ده ها کشور و منطقه به رقابت جهت واکسیناسیون ساکنانشان پیوستند. به گزارش وبسایت دنیای ما در داده ها که آزمایشگاه داده های تغییر جهانی دانشگاه آکسفورد بنابر منابع رسمی منتشر می کند، نرخ متوسط جهانی واکسیناسیون از حدود 2 میلیون دوز در روز در ماه ژانویه 2 ماه پیش اینک به 10 میلیون دوز در روز افزایش یافته است. استراتژی عرضه واکسن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برخی واکسیناسیون هرچه بیشتر و سریعتر افراد را ترجیح داده، در حالی که دیگران تلاش کرده واکسیناسیون گروه‌های آسیب پذیر خاص را در اولویت قرار دهند. مقامات سازمان بهداشت جهانی با اشاره به لزوم اقدامات جهانی جهت ختم یک واگیری جهانی بر نیاز به همکاری بین المللی در کارزارهای واکسیناسیون تأکید کردند. کشورهای مختلف مسیرهای مختلفی برای تأیید واکسنها دارند و هنوز همه کشورها از توافقات جهت کسب دوزهای واکسن از تولید کنندگان برخوردار نیستند. در نتیجه کشورها و مناطق در مراحل مختلف کمپین‌های واکسیناسیون خود قرار دارند. بنابر آمار سایت آوید، از لحاظ میزان دوزهای استعمال شده در هر 100 نفر جمعیت یک کشور، به ترتیب اسرائیل، امارات متحده عربی، شیلی، بریتانیا و ایالات متحده قرار دارند. از نظر آمار کل دوزهای استعمال شده تا کنون در هر کشور، ایالات متحده با 113 میلیون دوز، چین با 65 میلیون، هند با 37 میلیون دوز، بریتانیا با 27 میلیون، برزیل با نزدیک 13 میلیون و ترکیه با 12 میلیون دوز در صدرند. گرچه از لحاظ سهم کل جمعیت یک کشور از دریافت دست کم یک دوز واکسن، اسرائیل با 59%، بریتانیا با 37%، شیلی با 27% و ایالات متحده با 22% از جمعیت خود تاکنون در دریافت دست کم یک دوز واکسن پیشتازند. این آمار همچنین از نظر شمار کل جمعیت کاملا واکسینه شده در هر کشور، ایالات متحده را با واکسیناسیون کامل 40 میلیون تن در رأس نشان می‌دهد، سپس هند را با 6.5 میلیون تن، اسرائیل و ترکیه را هر یک با بیش از 4 میلیون تن و برزیل را با واکسیناسیون کامل بیش از 3 میلیون تن از جمعیت خود ترسیم می‌کند. در وبسایت آوید آخرین به روز رسانی آمار مربوط به ایران 1 ماه قبل صورت گرفته و کل دوزهای استعمالی تا 17 فوریه 29 بهمن را 10,000 دوز معادل 1 دوز برای هر 0.01% جمعیت یا به عبارتی 1 دوز برای هر 10,000 تن قید کرده است. مقامات در ایران در اظهارات اخیر خود میزان واکسن‌های وارد شده را 1,260,000 از انواع مختلف ذکر کرده. از برنامه واکسینه شدن بیش از 1 میلیون نفر از کادر درمان و گروه‌های آسیب پذیر قبل از عید صحبت نمودند. واکسن های وارد شده به ایران تا کنون 410 هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی روسیه، 250 هزار واکسن سینوفارم چین و 500 هزار دوز واکسن شرکت بهارات هند و 100 هزار واکسن کوبایی گزارش و نیز اعلام شده قرار است تا هفته اول سال نو بیش از 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکا از سهمیه کوواکس وارد کشور شود.
از شما سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود، گزارش میداد. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یک بار دیگه میگم که برنامه ساعت ششم انسان امروز پخش نخواهد شد و بعد از تعطیلات نوروزی قطعا شنونده این برنامه خواهید بود. براتون لحظات سرشار و سالمی در ادامه آرزو میکنم.